بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن در روایات اهل بیت که در معتبرترین کتاب ها نقل شده، روایاتی که هماهنگ با قرآن، چون هم پیغمبر هم ائمه طاهرین فرمودن اگر روایتی به شما رسید که موافق با قرآن نبود به دیوار بزن، فضربوه و علل جدار. چون معلومه حرف ما نیست، حرف ساختگیه، بی ارزشه. هم پروردگار هم پیغمبر اسلام هم اهل بیت فقط میخوان انسانها دنبال ارزشها باشن. و از امور پست اجتناب کنن، چه پست قولی، چه پست عملی، چه پست مالی و چه پست اخلاقی. بیان هم فرمودن همه ارزش ها، همه پستی ها. حالا وارد این بحث نشم، خود این بحث ارزش ها و پستی ها به پرونده قطوریه، سنگینیه. آیات و روایات، روایات هماهنگ با قرآن، خداوند رو مهربان و محب و مهرورز و عاشق انسان معرفی میکنم. تمام موجودات عالم که یکیش انسانه، مصنوع پروردگاره، ساخت خداوند. هر ثانه این مصنوعش رو دوست داره، یه امر طبیعی. هر سازنده ساخته شده شو دوست داره، یه امر طبیعی. ارتباط صانع با مصنوع معلومه، ارتباط محبتیه، ارتباط مهری و به تعبیر قرآن مجید رحمانیتیه. مهر، محبت، عشق آثاری داره، این آثارش هم طبیعیه. یعنی مهرورز، رحمان، محبت‌دار، عشق‌دار، عشقش، محبتش همراه با لوازمه. اون لوازم و آثار رو هم نمیشه جدا کرد از اون محبت، و همین محبت هم باعث تحمله، باعث صبره، باعث شکیباییه. اگر محبت نبود، کدام زن حاضر بود یه بار، دو بار، سه بار، نه ماه یه باری رو با همه سختی‌هاش در بدنش حمل بکنه؟ هنوزم به دنیا نیومده طفل، در آغوش قرار نگرفته، شکلشو ندیده، ریختشو ندیده، عاشقشه. این یکی از آثار محبته که حاضر شده نه ماه این بار 2 کیلویی رو، 3 کیلویی رو حمل بکنه. بهش بگن دلت میخواد بیفته، میگه این حرفا رو نزنی، خدا نکنه. وقت زاییدن الان سزارین بشه یا طبیعی به دنیا بیاد، بالاخره عوارض سنگینی داره. تو سزارین خیلی راحت حاضر میشه شکمشو چاقو بزن به خاطر محبتش به حملش. جایی که محبت نباشه آدم حاضر نیست چاقو بهش بزنن، که مریضی که طبیب معالج موثق فتواش به اینجا رسیده که باید عملش کنن، سلامتی و بدنش رو دوست داره، ولی راحت حاضر میشه بندازنش رو برانکا، ببرنش اتاق عمل، سه ساعت هم زیر چاقو باشه فرار نمی کنه. یه دکتر بد و بیرا نمیگه، سلامت شو دوست داره. درد زاییدن درد کمی نیست، اگه بنا باشه بچه طبیعی به دنیا بیاد خیلی راحت حاضره که بچه به دنیا بیاد، دردش هم میکشه. این از آثار محبت. ما واقعا نمیتونیم آثار مهر و محبت رو در این عالم محاسبه کنیم. در هر کجا که چراغ محبت روشن، ولی اینو باید بدونیم که محبتی که در دل کل موجودات زنده است محبت محدوده، چون کل موجودات زنده محدودن. مهمه چقدر حدود داری، اما محبتی که در خدا به موجودات نامحدوده، چون صفات وجود مقدسش مثل ذاتش حدود نداره، مرز نداره، نامحدوده. خیلی بحث مهمیه آثار محبت الهی به بندگانش. کوه و داغون میکنه، اگه کوه این آثار محبت رو بتونه لمس بکنه که ملت‌هایی تو فساد دست و پا می‌زدن، فساد یعنی علیه خواسته های پروردگار حرکت کردن. یه خواسته های معقول متین درست صحیح سازنده‌ای پروردگار بزرگ عالم داره که کل این خواسته ها رو قبلن در صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل مسیح، زبور داوود اعلام کرده. مثلا یه مطلبی که در انجیل داره، امیرالمؤمنین از زبان عبری عربیش کرده، اینه که به بندگانش در انجیل پیغام داده من ترک شهوات امن امن الافات. شهوت یعنی خواستن، معنی خوبی داره، اشتها داره، یعنی غذا میخواد. کلمه شهوت در عربی یعنی خواستن. پول میخوام، شهوت. زن میخوام، یا زن دختر میگه شوهر میخوام، این شهوت. ورزش میخوام، خواستن. دنبال مغازم، مغازه میخوام، این شهوته. پروردگار عالم در انجیل به بندگانش میگه کسی که تمام خواسته های نامعقول رو، شهوت یعنی خواسته های نامعقول که تعبیر دیگرش هوای نفسه، اگه خواسته ها طبیعی و درست باشه و خدا هم امضا میکنه. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، من اونا رو به گونه ای نساختم که غذا نخوام. بدن غذا میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد. خدا هم فرموده دنبال غذا برو. حتی نماز جمعه که تموم شد و سلام نماز جمعه رو دادن، ازتون میخوام اگر زمینه دارین عصر جمعه هم دنبال روزی و رزق برید. اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. فضل الله یعنی رزق خدا، یعنی پول، یعنی مواد. خب اگه خواسته معقول باشه، اون هم امضا میکنه، هم روش هم امر داره که بخور، بپوش، خونه درست کن، دختر تو شوهر بده، بچه تو زن بده، در مغازه تو واکن، بیکاری رو نمیپسندم. اگه معقول باشه که خب بحثی روشه، خوششم میاد آدم دنبال خواسته های معقول بره. به هیچکی هم حق نداده که جلوی خواسته های معقول بندگانشو بگیره، به هیچ. بعضی از مسائلی که به مردم ارائه میشه مارک طبم بهش میزنن، مثل این مسئلهی که چند سالم تو کشور ما رواج داشت، خامخاری. یه خواسته ضد قرآنه خامخاری. من تو سوره نحل نمیگه من چارپایان حلال گوشت رو براتون قرار دادم، از پشمش لباس و خیمه درست میکنم، از قدرتش بار این طرف اون طرف میبریم، از شیرش استفاده میکنیم و از گوشتش هم میخوریم. مگه در گوسفند قربانی حج خود خدا تو سوره حج دستور نمیده که وقتی که در عمل حج گوسفند قربانی کردین یه مقداریشو بدین به مستحق، همشو نه. اطعم البائس الفقیر و از یه مقداریش هم خودتون بخورید. مگه به محرم نمیگه صید کردن حرامه؟ وقتی در احرامی گنجیش نزن، کبوتر نزن، پرنده نزن، آهو شکار نکن، قوت شکار نکن، ولی به همین محرم میگه اگه مسیرت مسیر دریاییه و از خونت محرم شدی و نذر کردی، احرام بسته شد و تو کشتی داری میای طرف جده، نیاز به قضا داری، به تو محرم میگم در حال احرام ماهی سید کن. بعد توی آیه دیگه میگه من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، خوراکیایی که من به شما حلال کردم. دکترا به چه دلیل میگن خامخاری؟ این که ضد منه. اجازه نمیده که کسی جلوی خواسته های معقول بندگانشو بگیره. بله یکی مریض نقرس داره، اوره خونش میزنه بالا، طبیب متخصص میگه گوشت نخور. این مطابق خداست، چون خدا میگه سلامت بدن تو حفظ کن، خدا میگه ببین طبیب چی میگه. همون که با آدمای سالم بگن آب نخور، گوشت نخور، ماهی نخور، فقط سبزی بخور، کدو و بادنجون بخور، خامخاری کن، تازه اینا را هم نپز. ما تو روایاتمون داره پیغمبر اکرم مرغ سیخ کشیده را میخوردن، تیر مشوی. خب کاری که پیغمبر کرده برای ما سرمشقه. اونی که در لباس دکتری میگه خامخاری کنید اصلا گوشت نخورین، خب این داره ضد قرآن و پیغمبر حرف میزنه، باید گوشت نده. امشب شب شهادت وجود مبارک موسی بن جعفر، ایشون بیمار شدن، سخت شد بیماریشون تو مدینه. ائمه ما طبیعی زندگی میکردن، فکر نکنید که هر روز و هر لحظه و هر دقیقه یک کار خارق العاده ای میکردن که حالا مریض بشن به خودشون فوت کنن خوب بشن. نه، اونا مثل مردم دوا میخوردن، طبیب میوردن ببیننشون. یه دکتری رو در مدینه اووردن کنار بستر موسی بن جعفر، گفت دوای این بیمار اینه که چند روز کامل آب نخوره خوب میشه. حضرت هم عکس العملی نشون ندادن که بعد به دکتر احترام کرد. دکتر رفت، حضرت فرمود یه قدح آب به من بده. آبو خوردم، دو سه رو مرتب آب خوردم، خوب خوب شدم. پیغمبر فرموده بود الماء سید و نعم دنیا و الاخره، آب آقای نعمتهای دنیا و آخرت. آب با زمین چیکار میکنه؟ دو ماه پیش که کل منطقه همدان و کرمانشاه رو یادتونه که خشک، آب اومد که این مخمل سبز و تانوک کوه الوند به این زمین پوشان، چه گلای لاله قرمزی، چه آلاله هایی، چه گیاهان سرسبزی. انزل نامن از سما اما ان فاخرجنا بهی من از ثمرات رزقا لکم، همه اینا رو با آب به شما دادم، چرا آب نخورم؟ آب منو بانشات میکنه، منو سرسبز میکنه. آب یکی از داروهای پروردگاره. خب من آب میخوام خواسته معبولیه. من خودم حق ندارم جلو خودم رو بگیرم، کسی هم حق نداره جلو خواسته معبول منو بگیره. اما یه سلسله خواسته ها هست نامعبوله، نامعبوله، بی ربط، شیطانیه، نادرسته. اینا رو میگن شهوات حرام. نمونش هم زیاده. یکی میگه من میخوام برای اضافه شدن ثروتم برم دنبال ربا، مایشم یه تلفن، مغازه نمیخوام، دفتر نمیخوام، از چشم بیمه دورم، از چشم مالیات دورم، البته به بیمه یا مالیاتی هم امیرالمومنین میگه همیشه تو مالیات گرفتن وضع سال مردم رو رعایت کنید. درباره مالیات امیرالمومنین مسائل بسیار عالی داره که البته مطالب ایشون 90% رعایت نمیشه. یه سال خشک سالیه، امیرالمومنین به مالک میگه در خشک سالی باغدارا، کشاورزا، کاسبا مالیات نگیر، یه جوری خرج دولت رو اداره کن. امیرالمومنین برای مؤمن خیلی احترام قائله، میگه اگه مؤمن اومد گفت امسال من کل کاسبیم یر به یر بوده، ضرر نکردم ولی سودی هم نکردم، درآمدم با مخارجم یکی بوده، مالک مالیات ازش نگی، حرامه، ظلمه، پول نامشروعیه. برای کاسب جزء مظلوم بیزبونی که پول وکیلم نداره، یه مغازه داره 10 متر، 2 تا 3 تا جنس داره که مأمور مالیاتی باید بیاد نگه من مأمور مالیاتم، سلام کنه، محبت کنه، بگه من یه چایی میخوام پیش تو بخورم، یه 2 بار 3 بار بیشینه تا غروب دخل و ببینه که کلش 200 تومن فروش کرده با زن و 2 تا بچه مظلوم، نرو براش 3 میلیون مالیات صادر کنی که باید کل وسطشو بده. این ظلمه. خب ولی یه خواسته نامعبولی این وسط سر در میاره که من برای چی بیمه بدم، برای چی مالیات بدم، تلفنم هم سیم کارت میذارم وصل به دستگاه نمیذارم باشه که کنترل بکنن ببینن من 500 میلیون تومن قرض به مردم دادم و ماهی 80 میلیون دارم ربا میگیرم. خب این خواسته نامعقول. یا میگه جوانم یا نه زنم داره، قانع نیستم به ارضاء غریزه جنسی، میخوام با یکی دوتا هم ارتباط برقرار بکنم. این خواسته نامعبوله. چایی میدن پشت پرده سر و صدا. بله. این خواسته نامعبوله. دیگه براتون روشن خواسته های نامعبول چیه؟ تو انجیل پیغام داده من ترک الشهوات امن امن الافات. اگر کسی بدون خواسته های نامعقول زندگی بکنه از خطرات دنیا و آخرت محفوظ میمونه. درست هم. حالا ما خیلی ارتباط با خواسته های نامعقول نداریم، ولی اگه اخبار رو بخونید، خبرها رو ببینید، خیلی هاشم که ظاهر نمیشه. من مارمزون تهران از منبر ظهر هنوز نرفته بودم منبر، بین دو نماز بود، یک جوان خوش چهره‌ای اومد روبروی من نشست و یه دردی دارم، به داداشم نمیتونم بگم، به خواهرم نمیتونم بگم، به پدرم نمیتونم بگم، به مادرم نمیتونم بگم، ولی شما روحانیون شیعه سر نگه دارین و راهنمایی هم میکنین. به تو اومدم بگم، میدونم تو هم کاری برام نمیتونی بکنی، ولی بالاخره یه دلداری که به من میتونی بدی. گفتم بگو دردت. یه جمله قبلش من درست نگفتم، گفت من تک پسر خانوادم، به خواهر نمیتونم بگم، به پدر، به مادر، به خاله، به عمه، پدر مادرم هم خیلی به من دل بستن، خیلی. من یه سفر خارجی رفتم تو همین کشورهای خلیج که چه گرگانی در اونجا حاکمن و چه ضربه هایی به دین خدا زدن. گفت اونجا برای تجارت رفته بودم، نمیخواستم هم بمونم، بر میگشتم، به ده دوازه رو پونزه رو اونجا بودم با یه خانوم جوان روسی رو هم ریختم. خب یه چند شبی باهاش بودم و سفر تموم شد و برگشتم و پارسال که این سفر رو رفته بودم خورده خورده حس کردم گاهی تب میکنم خوب میشم، تب میکنم خوب میشم، همینم نگفتم، رفتم پیش دکتر متخصص، بهش گفتم من جوانم 28 سالمه، تب میاد و میره، گویا آزمایش خیلی دقیق برات می نویسم، برو، ممکنه جوابش هم در رو طول بکشه. لا اله الا الله، عجب خدای مهربانی داری، دوستمون داره که گفته دنبال خواسته های نامعقول نرو، های دوستمون نداشت کاری بهمون نداشت، می گو برو هر غلطی دلت می خواد بکن، ولی دوستی عامل اینه که ما رو راهنمایی کنه، یعنی عشق داره به ما، خوشش نمیاد بریم جهنم. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، دوست ندارم یه نفرتون برین جهنم، چون دوستمون داره. و بعد حرفش رو آزمایش رو بردم، گفت جوان کار کار گذشته، حالا میخوای ناراحت بشی میخوای نشی، ایدز گرفتی و تا یکی دو سال دیگه هم قطعا میمیری، چون میکروبت قوی علاج نداره، چی کار کردی؟ گریه کردم، گفتم خدا گفته بود زنا نکن، کردم، حالا هم باید جریمه شو بچشم. اگر شما بندگان من از خواسته های نامعبول، حالا بدنی، غریزه‌ای، رفاقتی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی بپرهیزید، از تمام آفات و خطرات در دنیا و آخرت در امان خواهید بود. این راسته، راست. یک کسی نفت تو شیشه کرده، نفتم عین آب صافه، روشنه، گذاشته رو کته آشپزخونه، بچه تشنشه، تابستونه، میدوه میره تو آشپزخونه، نمیدونه که این نفته، نمیدونه ضرر داره، دست میبره به طرف شیشه، پدره خیز بر میداره، بچه رو بغل میزنه، بچه هم شروع میکنه گریه کردن. اینجا کی میگه این پدر بیرحمه؟ خب این پدر رحم داره که بلند شده، خیز برداشته، جلو بچه رو گرفته که شیشه نفت رو برداره بخوره. اگه خدا میگه شراب نخور، چون خیلی ما رو دوست داره. اگه میگه زنا نکن، چون خیلی ما رو دوست داره، میبینه ضرر میکنه. اگه میگه ربا نخور، اگه میگه دروغ نگو، اگه میگه تهمت نزن، اگه میگه پاتو کج نزن، چون دوستمون داره. خب این رحمت الهی آثار زیادی داره. ملت‌هایی بودن که در هر فسادی شنو می‌کردن، می‌دیدن، زلزله نمی‌فرستاد، عذاب نمی‌فرستاد، صاعقه نمی‌فرستاد، طوفان نمی‌فرستاد، دوست داشت بنده هاشو. ولی میدید اینا غرق در انواع گناهانن، دوست داشت بندگانشو که در قرآن مجید میگه به طرف این ملتهای گناهکار، طغیانگر، فاسد، عاصی و الی اخاهم هودن و الى مدین اخاهم شعیبن، من برادرشون صالح رو، شعیب و هود رو از جانب خودم فرستادم که برو این بندگان منو دستشون رو بگیر، نجاتشون بده، جهنم نرم. با نویدم انبیا رو میفرستاد، میگو به این ملتاتون بگین هر چی در گذشته قبل از بعثت من زنا کردید، ربا خوردید، آدم کشتید، خلاف کردید، هر کاری کردید، من تمام گذشتتون رو میبخشم، حالا بیاین دین من رو قبول بکنید. پیغمبر مگه در بین مردم جاهلیت مکه مبعوث نشد؟ هر کی اومد مسلمون شد بهش گفت نمازهای قبل از این که مسلمون بشی رو قضا کن؟ نه، نه، روزهات رو قضا کن؟ نه، رباهایی که خوردی برو پس بده؟ نه. این مهر نی، این محبت نی. یه جوانی بود اسمش ابراهیم بود، یه جوان خوبی بود. این در صحرای عرفات اومد پیش حضرت صادق، گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم، کلیسایی هم بودم، مسیحی بودم، شیعه شدم، حرفاتون رو شنیدم، مطالبتون رو شنیدم، دیدم همه چیتون حقه، اما یه مادر دارم، یبن رسول الله، خیلی به حرف من گوش نمیده، مسیحیه، صلیبیه، خیلی هم کلیسا میزنه دین و هم مردم بگیره. تو شهرها کلیساهای خونگی درست کردن، دریابارم دروغ میگن، میگن ما مبشر محبتیم، دین ما دین محبته. اینایی هم که مسیحی میشن دختر و پسرا، بی مطالعه نمیان به اینا بگن مسیحیت دین محبت. بچه رو سه قرن تو جنگای صلیبی چند میلیون ما مسلمان رو کشتیم. کلیسا محبت میاره، بچه رو 1 میلیون نفر رو تو عراق شما مسیحی ها کشتیم. کلیسا محبت میاره، چرا 30 سال در افغانستان شما مسیحی ها حتی بیمارستان ها رو بمبارون میکنه، دکترها رو میکشین، زنها رو میکشین. شما با محبتین چرا انقدر کمک به آل سعود میکنید که 1 سال و 2 ماه دارن یمن رو شب و روز بمبارون میکنن؟ شما دینتون دین محبته؟ دروغگوهای خائن، قاتل، ظالم، غارتگر، این دین دین محبته که ملت 60 سال 950 سال ملت فساد داشتن، خدا عذاب نکرده. 100 سال به نوح می فرمود بازم به داد بندگانم برس. گو مادرم مسیحیه، چیکارش کنم؟ فرمود مدینه گوشت خوب گیرش میاد بخوره. گو نیب نرسولی. فرمود الکل میخوره؟ مسیحی ها میگن دین ما دین محبت. ای دین محبت، چرا عقلتون رو با مشروبات الکلی بمبارون میکنی؟ این محبته؟ اگه دینتون دین محبت، چرا ازدواج رو در اروپا تعطیل کردین و در امریکا تو روزنامهاتون مینویسین جدیدن هر بچه به دنیا میاد حرامزاده است و پدر نداره، شناسنامه فقط مادر توشه؟ این محبته؟ بدتر از اونا این احمقایی هن که تو ایران گول میخورن، علی و فاطمه و امام حسین و خدا رو ول میکنن میرن مسیحی میشن. فرمود گوشت خوک نمیخوره؟ گفت گیرش نمیاد. مشروب نمیخوره؟ گفت بهش نمیسازه. فرمود نهار و شام و صبحونه دست تو توی کاسه باهاش ببر، هم غذاش رو باهاش، تو همون خونه زندگی کن، دست تر بهش بزن، هیچ مانعی نداره. و هم مکه برگشتی بیشتر به مادرت محبت کن. یه چند رو گذشت، مادره گفتش که ننه، خیلی عوض شدی. گفت معلم جدید پیدا کردم. گفت معلم پیغمبره؟ گفت نه، پسر پیغمبر. گفتش مادر عجب معلمی داری، برو پیش معلمت بگو مادر منم میخواد به این دین درات. میتونه اومد به امام صادق گفت آقا طبق سفارشات شما ما درجه محبت رو بردیم بالا، درجه معاشرت رو بردیم بالا، میخواد مسلمون بشه. فرمود برو شهادتین رو تلقینش کن. 90 سال پیرزن قد خمیده اومد شهادتین رو تلقینش کرد، تو شهادت دوم پس افتاد و مرد. ابراهیم دوید پیش امام صادق گفت آقا یه لحظه مادرم مسلمون شد مرد، فرمود مسیحیان نیان جنازش رو ببرن، ما خانومای خودمون رو میفرستیم غسلش بدن، کفنش کنن، بقی دفنش کنن. گفت آقا جای مادرم اون ور کجاست؟ فرمود بهشت. گفت آقا این که 90 سال نه نماز نه روزه، گفت همه رو خدا بخشید بهشت. دوست داره شما رو خدا. حرف آخر امروز رو بزنم ولی این پرونده که ادامه داره، دوستتون داره، دوستتون داره که 14 تا چراغ مثل پیغمبر تا امام عصر و سر راهتون تا قیامت چیده که تو چا نیفتیم، مسیحی نشین، کافر نشین، یهودی نشین، غرق فساد نشین، آلوده به دوستتون داره. وای چقدر ما رو دوست نمیتونیم حلش کنیم. این محبتایی هم که ما به زنمون به بچه‌مون داریم خدا داده، دیگه کسی در این زمینه حرفی نزنه که چرا ابی عبدالله دنبال علی اکبر مثل بارون عشق میریخ. دوست داشت بچه‌ش رو، این دوستی رو خدا تو قلبش ریخته. رفت برگشت. چرا برگشت؟ به دو علت. به دو علت، یکی این که از قول پیغمبر شنیده بود هر کی به زیارت حسین من بره به هر قدمی 90 حج و عمره تو نامه عملیش می نویسم. علی اکبر گفت برم زیارت امام، برگشتنش برای زیارت بود. یکی هم گفت برم یه بار دیگه بابام منو ببین، خوشحال کردن پدر خوشحال کردن خداست. دوباره برگشت، دیگه عزیزشو ندید. پس بیامد شاه معشوق علاست بر سر نعش علی اکبر نشان. سر نهادش بر سر زانوی نو، گفت ای بالید سر به سر فراو، از طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، من از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر باب و دلم را خون مکن. زاده ی لیلا مرا مظلوم مکن. خیز بابا تا از این سر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.